بیان که تولید کننده نمونه کشوری هستم. ما دو مهمان دیگری احتمالاً در خلال برنامه روی آنتن خواهیم داشت که در اون زمان حضورتون معرفی خواهم کرد. اما موضوع کلی برنامه، بفهمید که در راستای حمایت از تولید و کسب و کارها چه حمایت‌های حقوقی در سال جهش تولید صورت گرفته، عمده چالش‌ها در چه مواردی هستند. ممنونم از مهمانان عزیزمون آقای جوزری و همینطور آقای کامیلیان که در استودیوی رادیو گفتگو حضور دارید. در برنامه راه حل قرار است که در این زمینه با شماها صحبت بکنیم و دیدگاهتون رو بشنویم، اما اجازه بدید که در یک فرصت کوتاه دو مرتبه در استودیو در خدمتتون باشیم.
سالهاست تولید در کشور با موانع جدی و متعددی مواجه شده است. این موانع که منشأ داخلی و خارجی دارند را می توان به دو صورت اقتصادی و غیر اقتصادی دستبندی نمود. موانعی که موجب شده تا تولید کشور پیوسته کمتر از ظرفیت خود باشد و نهایتاً اقتصاد کشور را به فروش نفت وابسته نماید و از طرفی دیگر با نوسانات درآمدهای نفتی دچار رونق و رکود بسیار شود. تحقق جهش تولید همواره نیازمند برطرف نمودن موانع پیش روی آن است، موانعی که در سطح کلان بیشترین تأثیر گذاری را بر روی اقتصاد خواهند داشت، از قبیل مشکلات مربوط به سیستم بانکی، کمبود یا فقدان بازار فروش کالا و خدمات، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و یا حتی مشکلات مربوط به نیروی کار و منابع انسانی و در نهایت ناکارایی دولت در هدایت سکان کشتی تولید کشور. اما با همه این موانع که با خرد جمعی و عزمی ملی قابل برطرف شدن هستند، نقاط قوتی در این مسیر برای من روشن است. پیشرفت پرسرعت دانش و تکنولوژی در ایران و دستیابی به فناوری‌های نوین از واقعیت‌های غیر قابل انکاری است که کشور ما و دانشمندان ایرانی در دنیا گوی سبقت را از بسیاری از کشورها رو بودند و امروزه شاهد نفوذ پرقدرت این دانش و فناوری در تمام حوزه‌های صنعت کشور هستیم. با پیشرفت‌هایی که با سرعت چشمگیر در زمینه دانش و فناوری‌های نوین در حال انجام است، پیش‌بینی می‌شود به زودی کشور ما به یکی از قطب‌های صنعتی و علمی دنیا تبدیل شود. حضور هرچه پررنگ نخبگان و دانشمندان و دانش‌پژوهان در مدیریت، طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی به رشد و پیشرفت هرچه بیشتر کشورمان و نزدیکتر شدن به افق روشن شکوفایی اقتصادی و درخشش میهن عزیزمان بر قله‌های افتخار کمک خواهد کرد. راهی که سیاست‌گذاری‌های کلان صحیح و حمایت همه جانبه قوای سگانه کشور را طلب می‌کند. در این برهه از زمان همواره باید به این امر توجه کنیم که حمایت از کارآفرینان و جهادگران عرصه تولید و صنعت کشور برایمان در اولویت است. جهادگرانی که سالهاست علی‌رغم همه فشارها، چالشها و ناملایمات با اراده و تدبیر و همت والا و نبوغ و تعهدی مثال زدنی چرخ تولید کشور را با دستان توانمند خود چرخاندند و با ایجاد اشتغال به چرخه اقتصادی کشور که شایان توجهی کردند. قطعاً حمایت هرچه بیشتر از این کارآفرینان و کمک به بخش خصوصی و برداشتن موانع حرکتی این بخش میتواند منجر به یک جهش قابل توجه در تولید و تحقق هرچه بیشتر اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شود.
ساعت 10:07:25 رادیو گفتگو، برنامه رایحه. خب من خیلی خوشحالم آقای منز کامیلیان که در استودیو رادیو گفتگو هستین در برنامه راه حل و همینطور جناب آقای جوزری. ممنونم از حضورتون به عنوان یک حقوقدان و شما هم به عنوان یک تولید کننده. من در آغاز برنامه عرض کردم که در راستای حمایت از تولید کسب و کارها چه حمایت‌های حقوقی میشه در سال جهش تولید انجام داد و چالش‌ها رو می‌خواستیم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. اما با توجه به این پرسش اساسی باید بیایم سراغ بحث واردات، که وقتی ما در کشور داریم مباحث تولید رو دنبال میکنیم و تمام هم و غم کشور بر این اساس هست که تولید داخلی افزایش پیدا بکنه، اما به موازات اون ما واردات داریم. این واردات گفته میشه که آسیب میزنه به بخش تولید، چون واردات موازی هستن. کمان که دستور داده شده در زمانی که ما تولید داخلی داریم واردات محدود بشه یا نسبت به اون کالا هیچ وارداتی وجود نداشته باشه، اما این واردات وجود داره، حالا در بخش به صورت قاچاق هست، در بخش به صورت مجوزهای رسمی و قانونی. شما با توجه به اینکه یک تولید کننده هستین دیدگاهتون رو نسبت به این دو موضوع بیان بکنید، یعنی تولید داخلی و واردات موازی.
خب با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من اصلا قبل از اینکه بخوایم وارد این مبحث بشیم یه خورده میخوام کلی تر صحبت بکنم.
باشه.
اول میخوام بدونیم که چرا تولید برای کشورها مهمه، یعنی ما اصلا چرا اینقدر داریم میگیم که باید از تولید داخلی حمایت کرد. ببینید، هیچ کشوری نتونسته ثروت آفرینی برای شهرونداش اجرا کنه مگر اینکه از مرحله یه کشور صنعتی بودن یا تولید کننده بودن عبور کنه. شما نگاه بکنید که کشورهای کوچک مثل برونی، مثل کشور قطر که جمعیت خیلی کم دارن و منابع طبیعی دارن، اینو تونستن برای شهروندشون ارزش آفرینی بکنن یا ثروت ایجاد بکنن، ولی کشورهایی که پر جمعیتن مثل کشور ما عملا چنین راهی وجود نداره. ما باید یه تولید کشور تولید کننده قوی بشیم اگر بخوایم برای شهروندامون ثروت ایجاد کنیم، اگر بخوایم مردمان به ثروتمند داشته باشیم. نکته دیگه اینه که تولید منجر به خلاقیت، افزایش بهره‌وری میشه. یعنی مثلا بخوام براتون مثال واضح بزنم، ما برای لباس‌شویی که تولید کرده بودیم یه سری از این قطعاتش نیاز به قطعه لوازم یدکی داشتیم و ما با این شرکتی که ازش خریده بودیم دائما در حال مذاکره بودیم. زمان خیلی پر استرسی برای من بود، برای اینکه ما یه سری مشتری ناراضی داشتیم که اینا نیاز به تعمیر داره لباسشوییشون، قطعات وارد نمی‌شد، یه مقدار شرکت خارجی داشت ما رو اذیت می‌کرد، یه مقدار ما نگران نحوه واردات این بودیم. در نهایت تونستیم چند نفر رو پیدا بکنیم که اون بردای تخصصی این لباسشویی رو اونا بتونن تعمیر بکنن و این برای ما خیلی خوب بود، برای اینکه اول از همه هزینه بسیار کمتری پرداخت کردیم، زمان بسیاری صرفه‌جویی کردیم و دیگه وارد لازم نبود که وارد یه بحث فرسایشی با شرکت تولید کننده بشیم. نکته سوم اینه که تولید اثر تصاعدی داره.
یعنی چی؟
آفرین. یعنی اینی که بیاین شما میایین ببینین که شما وقتی کشوری میشین که تولید محوره و تولید قوی داره، فقط اثر این رو تولید نیست. یعنی شما میایین به یکی از شاخصایی که اندازه‌گیری میکنن اینی که به ازای مثلا هر 100 تا شغل تولیدی مثلا چند تا شغل خدماتی ایجاد میشه. خیلی موقع میای میبینی که اگه شما
زیر مجموعهشو شما نگاه میکنید در مقابل یک شغل تولیدی، چه زیر مجموعه
100 شغل تولیدی مثلا 30 تا شغل خدماتی ایجاد میشه
در کنارش.
بله، ولی میبینی که اگه 100 تا شغل خدماتی ایجاد کنید در کنارش فقط 3 تا شغل تولیدی ممکنه ایجاد بشه. نکته دیگه ای که هستش اینه که ولی قطع یک بار واردات هم نمیتونه خیلی خوب باشه.
ما درباره قطع واردات نگفتیم، بس موازی بودن واردات رو گفتیم. شما اینطور که صحبت کردید من متوجه شدم که در عرصه لوازم خانگی دارید کار میکنید. خب در بس لوازم خانگی ما با توجه به تعداد جمعیتی که در کشور داریم و فرسوده شدن لوازم خانگی در شرایط گوناگون، مدل‌های جدید، نوآوری‌های صنعتی جدید، نیاز هست به فناوری‌های نوین و تولیدهای جدیدتر. خب این نیاز هست، اما با توجه به اینکه ما در صنعت داخلی داره این صنایع متعدد هستیم، آیا نیاز به واردات باز داریم یا اینکه تولید داخلی کفایت میکنه؟
ببینید
یعنی این سوال مطرحه که اگر تولید داخلی کفایت میکنه اون واردات به صنعت داخلی آسیب میزنه، ولی اگه کمبود هست ایرادی نیست که واردات در حد اون کمبود که بتونه اون رو جبران بکنه وارد بشه.
ببینید دو تا نکته وجود داره که خیلی ذهن منو مشغول میکنه. شما وقتی میگین که تولید واردات به اندازه لازم باشه،
بحث نیاز،
ولی خود این رانت ایجاد میکنه. خب بحث نیاز چقدر بحث نیازه؟ چه کسی میتونه از این مجوز استفاده کنه؟ چه کسایی دسترسی به این مجوز واردات دارن؟ یک. دو، هر جایی که رقابت از بین رفته متضرر شدنش با مشتری دیگه. شما بیاین در نظر بگیرین که الان مثلا صنعت خودروی ما، میدونید الان اینی که رقابت خاصی تو بازار وجود نداره، چه کسی داره ضرر میکنه؟ در نهایت همه مصرف کنندگانن دیگه، میدونین؟
شما رقابت رو در بحث کیفیت تولید الان دارید بیان میکنید.
هم تو ببینید شما با نداشتن رقابت درست کیفیت تولیدم بالا نمیره. شما نمیتونین به یک بار برگردین بگین که من میخوام وارداتم رو قطع کنم. بذارید من براتون یه مثال از
اجازه بدید من از آقای افشین جوزری هم درخواست بکنم، چون حقوقدان هستن، در این زمینه دیدگاه ایشون هم بشیم و بعد وارد گفتگوی بیشتری با شما بشیم و اگر در اینجا چالشی هم میتونه مطرح بشه اونو انجام بدیم. آقای جوزری شما نظرتون چیه تو این بحث واردات موازی با کالاهایی که در داخل کشور تولید میشه؟ حالا نکته که آقای منز کاملیان هم بهش اشاره میکنن به هر جد یک بحثی است، این یک دیدگاه خاص است در بحث تکنوکرات ها که معتقد هستن که وقتی که واردات نباشه رقابتی نیست، کیفیت کالا میاد پایین. در گذشته مثالشو از شوروی سابق میزدن یا از کشور بلوک شرق که کالاهاشون نسبت به بلوک غرب کیفیت پایینتری داشت. حالا این مثالو من زدم به جهت اون بحث توسعه صنعتی، شما نظرتون رو بفرمایید.
بدوان سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب بدوی، جناب طبیعی و جناب مهندس کمیلیان و شنوندگان محترمتون. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آن که خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. من می خوام با یک مقدمه شروع کنم.
حتما.
مقام معظم رهبری سال 1399 رو سال جهش تولید نامگذاری کردند و خطاب به دستاندرکاران تأکید کردند به صورتی عمل کنید که تغییر محسوسی در زندگی مردم به وجود آید. در محتوای این صحبت به معنی هدایت نقدینگی به سمت تولیده. در واقع میتونیم تولید رو به سیستم دفاعی و ایمنی بدن تشبیه کنیم و اگر ما اقتصاد رو به بدن انسان تشبیه کنیم، سیستم دفاعی و امنیتی بخش اقتصاد تولیده، یعنی اون چه که میتونه ویروس های مهاجم رو به اقتصاد خونسا کنه تولید در کشوره. با این مقدمه میخوام پاسخ سوال شما رو بدم.
حتما.
در سال 1387 قانونی به تصویب مجلس رسید تحت عنوان حمایت از تولید داخل، به معنای این که ما کالایی رو که در کشور وجود داره جناب طبیعی و به تولید انبوه رسیده و به کیفیت لزوم، یعنی به نحوی که مصرف کننده میتونه استفاده کنه و راضی باشه ازش، اون کالا رو نیاییم وارد کنیم. ولی متاسفانه ساز و کار اجرایی این قانون و دستگاه‌های نظارتی درست عمل نکردن، به صورتی که همین قانون منشأ انحصار طلبی و فساد شده. من یک گریزی میزنم به موانع تولید، بعد برمیگردم به این بحث.
بفهمید خواهش می‌کنم.
از دیدگاه فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی ایران طی گزارش‌های فصلی با عنوان پایش محیط کسب و کار مهمترین موانع بر سر راه تولید را از دیدگاه فعالان اقتصادی شناسایی کرده. آخرین گزارشش مربوط به بهار سال جاریه،
یعنی سال 99.
بله بله. در سه دسته تقسیم کرده اینها رو. یک، غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات در یک سال گذشته به نحوی که مهمترین مانع بر سر راه کسب و کار و تولید بوده، مانعی که عمدتاً به علت نوسانات نرخ ارز ایجاد شده. دو، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار که عمدتاً از تصمیمات هیجانی و یک شبه سیاست‌گذاران یا از موازی‌کاری نهادهای مختلف نشأت می‌گیرد. برمیگردم به بحث شما، واردات موازی. من یه پرانتز باز کنم، داریم راجع به لوازم خانگی صحبت میکنیم جناب طبیعی.
میتونه هر موردی باشه، در عرصه کشاورزی، در عرصه هر صنعت.
راجع به لوازم خانگی داریم صحبت میکنیم، روزی داریم این حرف رو میزنیم که بزرگترین محموله لوازم خانگی در گمرکات کشور محل بحثه و اگر این محموله وارد کشور بشوند، شما فرض کنید چه به روز کارخانه های تولید کننده لوازم خانگی میاد. عنایت می‌فرمایید؟ مورد سوم، دشواری تأمین مالی از بانک ها که سالهاست به عنوان یکی از اصلی ترین موانع مطرحه. من یه نقل قول از یه بزرگی بکنم، جمله تکراری البته، بیش از 80% بازارهای مالی کشور در کنترل بانک ها و بازار پول است و بانک ها متهم ردیف اول التهابات ناشی از التهاباتی همچون بحران ارزی اخیر در کشور هستند. این جمله نه متعلق به یک منتقد دولته، نه یک افشاگر اقتصادی، این جمله متعلق به جناب آقای عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایرانه، درست در بوهبوهه بحران ارزی سال 1397. عنایت می‌فرمایید؟ سوال اینجاست که تا چه زمانی قرار است بانک مرکزی در مقابل تخلف بانک‌ها، تخلف آشکار بانک‌ها، تنها با سیاست توصیه‌ای و گفتگو محور و گفتار درمانی پیش بره و با ورود انحصاری بانک‌ها با این به بازار پول و سرمایه مقابله نکنه. در تمام جهان بانک ها می توانند نسبتی از سرمایه خود رو به بنگاهداری اختصاص بدن و این موضوع امری طبیعیه، اما در ایران این نسبت از استانداردهای جهانی عدول کرده و مجوز قانونگذار نیز فراتر رفته و بانک ها در همه حوزه ها از خرید و فروش املاک تا شرکت های پتروشیمی ورود کردن، مواردی همچون دلالی مسکن که در انحصار بانک هاست و این بازار رو در دست گرفتن، تا اونجا که طبق آمار منتشر شده بیشترین تعداد خانه های خالی متعلق به بانک هاست.
ببخشید جناب جوزری، این چه ربطی به بحث تولید داره؟
عرض میکنم خدمتتون. ببینید، وقتی که بانک جناب آقای طبیعی ورود به بازار تولید میکنه، شروع به تملک اموال تولید کنندگان میکنه، در ازای تسهیلاتی که با اونها داده دستگاهاشون رو توقیف میکنه، زمینهاشون رو میگیره، املاکشون، دفترهاشون رو توقیف میکنه و تسهیلات و ضمانتنامه های بانکی به اونها ارائه نمیده، یا اگر ارائه میده از اونها وثایق عجیب و غریب میخواد، شما چه انتظاری از این تولید دارید؟ این تولید رقیب سرسختی مثل بانک داره. جایی که بانک ورود کنه، آقای تولید کننده توان رقابت با بانک نداره. چرا؟ چون به لحاظ نقدینگی از طرف بانک تأمین نمیشه و نقدینگی کلانی که بنده و جنابالی در بانک تأمین کردیم، پولمون رو، حقوق ماهیانمون رو در بانک نهادیم، این بانک صرف دلالی میکنه به جای دادن تسهیلات به تولید کننده.
من ممنونم آقای جوزری از مطالبی که بیان کردید. میخوام برگردم به سراغ آقای مهندس کمیلیان به عنوان یک تولید کننده نمونه در کشور و مطالبی که به صورت خیلی تخصصی اشاره کردن. جناب کمیلیان، من برمیگردم به صحبت‌های پیشین شما و اون بخشی هم که آقای جوزری بهش اشاره کردن رو مد نظر داریم که حالا در خلال برنامه ببینیم در بخش تولید چقدر تاثیرگذار است. شما یک اشاره کردید که اگر هم به اندازه کفایت داخل کشور یا به اندازه نیاز مردم در داخل کشور ما تولید داشته باشیم، اما باز هم واردات میخوایم. خب این معنی خاصی داره. میتونیم در اینجا این تفکر رو که تفکر بعضی کارشناسان اقتصادی هست رو در نظر بگیریم که ما بخشی از تولیدمون رو که حتی در داخل کشور میتونه ما رو بی نیاز از واردات بکنه، ما صادر کنیم، جای اون صادرات کالای دیگری وارد بکنیم که هم تولید کننده رو ازش حمایت کرده باشیم در بحث صادرات و ارزآوری، هم از طرف دیگری کالاهای بهتری رو وارد بکنیم که بتونه در عرصه رقابت با کالای داخلی رقابت بکنه. شما به عنوان یک تولید کننده و یک اقتصاددان نظرتون در این زمینه چیست؟
البته من اقتصاددان نیستم،
کسی که در عرصه تولید کار میکنه، عدد و رقم رو کار داره باهاش و داره اقتصاد تولید میکنه.
من بزنیم براتون یه مثال واقعی بزنم. چندین سال پیش یه کارخونه ای
که به نظرم فاصلتون از میکروفون زیاده،
چندین سال پیش یه کارخانه تولید کمپرسور تو ایران را افتاد که اینا از بانک هم وام گرفته بودن و اون موقع رئیس جمهور وقتم اومد افتتاح کرد این کارخونه رو. تا این کارخونه افتتاح شد، بانک هم شروع کردن مطالبه خب حالا که کارخونه تو افتتاح شده با این هیاهو قسطاتو شروع کن بده. خب این کارخونه در نهایت ورشکست شد یا از بین رفت، ولی به خاطر این کارخونه کمپرسور سازی، به خاطر اینکه دیگه مجوزش رو گرفته بود، دیگه مجوز واردات یه مدت ندادن، ولی اینا اومدن برای اون یه توان خاص مجوز ندادن. ولی خب شما اگه توان یه مقدار توان بیشتر برای کمپرسور می‌خواستیم، خب میآوردی دیگه. در نتیجه برای یه برهه از زمانی تمام یخچال سازای ایران چون نمیتونستن اون توان رو وارد کنن، شیفت کردن رو اون توان قوی تر. در اینجا شما یه مصرف برق رفت بالا، چون شما کمپرسور داره برق بیشتری مصرف میکنه که بخواد خروجی یکسان بده دیگه. خب شما اومدید ابروشو درست کنی، چشش هم کور کردی.
مشکل شما این... در بانک ها دیدید یا قانون بانک؟
نه نه نه، من دارم
که اون بانکی داده بودن کارخونه به محض اینکه افتتاح شد، قبل از اینکه به تولید انبوه برسه،
مطالبه وجه میکردم،
مطالبه وام هاشون رو.
خب حالا دو تا مشکل پیش اومد. یک، شما اومدی یه ضرری به کل کشور زدی، چون تمام این قوانین خیلی جا همدیگر رو نقض میکنن دیگه، و دو، به اون کارخونه تولید کننده داری ضرر میزنی. آیا واردات باید وجود داشته باشه؟ به نظر من واردات باید وجود داشته باشه، ولی انقدر باید قوانین کشور و انقدر باید درهای این کشور باز باشه برای ورود تولید کننده ها که شرکت های خارجی تمایل داشته باشن بیان اینجا کنار کارخونه های داخلی تولید بکنن. به همین راحتیه، هیچ چیز دیگه ای نیست. آیا میتونین جلوی واردات رو بگیرین؟ نه، چون جلوی واردات رو بخوایم بگیرین قاچاق زیاد میشه. آیا میتونین مجب، آیا میتونین برگردین بگین به مقدار نیاز؟ خیلی از این تعاریف درسته که به جنس کیفیه نه جنس کمی. اگه آقای جوزری گفتن کیفیت لزوم، کیفیت لزوم تعریفش چیه؟ چه کجا میتونین تشخیص بدین که این تولید کننده کیفیت لازم رو داره یا نداره؟ تنها کسی که اجازه داره تشخیص بده کیفیت و لازم و داره یا نداره مشتریه. اونم با خرید خودش نشون میده که این کیفیت لازم و داره یا نداره. باید به مشتری این اجازه قدرت انتخاب بدین. اگر ندین وضعیت همین میشه. کشور باید دراش باز باشه، تولید کننده های خارجی بیان کنار تولید کننده های داخلی، با هم برنامه های مشترک بذارن و کالای با کیفیت تولید بشه. وگرنه بقیه اتفاقاتی که میفته یه دور باطله که ما الان میبینیم چندین ساله تو این دور باطلیم. حرف از حمایت از داخل میزنیم ولی خیلی نتیجه بخش نبوده.
ممنونم آقای مهندس کاملیان از توضیحی که بیان کردید. ساعت 10:25:32 رادیو گفتگو، راه حل. در این مجال یک سری بزنیم به استان کرمان. مهمانی داریم، آقای سیف الدینی، دبیر خانه کشاورز استان کرمان هستن. سلام میکنم حضورتون جناب سیف الدینی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتم آقا، در خدمتم، بفرمایید.
سپاسگزاری میکنم از حضورتون. ما داریم در برنامه بخش واردات موازی رو نسبت به تولید کالاهای داخلی مورد بحث و بررسی قرار میدیم. این مورد در بحث کشاورزی هم میتونه اتفاق بیفته. ما در عرصه کشاورزی محصولهای زیادی داریم فراوری شده و تبدیل شدن به محصولهای خاص. خب ما در کشور داریم تولید میکنیم و یکی از تولید کنندگان بزرگ صنایع غذایی و کشاورزی در دنیا ما هستیم. صادرات داریم میکنیم در خیلی از کشورهای اروپایی. محصولهای ما روی میز هست و در سفره مشتریان. ما حالا وارداتی هم داریم از خیلی از کشورهای دیگه، از میوه گرفته، از میوه‌های خاص و تشریفاتی گرفته تا سایر موارد. ما پرسشمون از حضرت عالی این هست که آیا با توجه به تولید خوبی که ما در کشور داریم، آیا نیاز داریم به واردات موازی یا خیر؟ بفهمید، خواهش میکنم.
به نظر من بعضی کالاهای لوکس مثل که تو ایران تولیدشون با مشکل مواجهه، مثلا با موز یا میوه‌های گرمسیزی مثل آناناس، مثل نارگیل، اینا رو باید وارد کنیم. ولی بیشتر میوه‌هایی که تولید داخل، مثل مرکبات و سایر میوه‌هایی که در دسترس عموم هست، نه، ما احتیاجی به واردات نداریم و واردات ضربه میزنه به محصولاتی که داخل کشور داریم، تولیداتی که داخل کشور داریم.
خب شما الان خودتون به عنوان یکی که در خانه کشاورز کرمان هستید و اشراف دارید بر مجموعه مسائل کشاورزی استان و حتی کشور، به نظر شما این وارداتی که داره اتفاق میفته رو بعضی از کالاها به خصوص محصولات فرایند شده چقدر تونسته آسیب بزنه یا چقدر تونسته موفقیت در توسعه اقتصادی برای تولید کنندگان داخلی به وجود بیاره؟
ببینید، ما در کشورمون یه رقابت سالم و آزادی که نداریم. همیشه بعضی وقتایی که جاهایی که یارانه میدن و سوبسید میدن تو بعضی بخشها، این باعث میشه که بیشتر حالت دلالی و رانت پیش بیاد و به خاطر این مسئله، به خاطر که تعدادی سود ببرن از این مسئله که وارد بکنن، به کشاورزی ما بیشتر لطمه میزن تا باعث تولید و رونق کشاورزی بشن.
خب الان یه سری محصولاتی ما داریم، مثلا کارخونه های صنایع غذایی محصول کشاورزی رو از کشاورز میخرن، میبرن در کارخانه تولید میکنن، تبدیل میشه به محصول غذایی، در بازار ایران وجود داره و به وفور یافت میشه و در بازار منطقه، حتی در بازارهای دور از منطقه خاورمیانه و حتی از مرزهای قاره آسیا گذشته وجود داره. آیا ما با توجه به اینکه این صادرات خوب رو داریم، آیا نیاز هست که به صورت متقابل وارداتی هم از اون سمت داشته باشیم؟ آیا این میتونه جنبه رقابتی برای ما به وجود بیاره در عرصه تولید یا خیر؟
ببینید، جنبه رقابتی از نظر کیفیت شاید از نظر کارخونه کیفیت محصول ما یکم پایین تر باشه، شاید بتونه جنبه رقابتی تو کیفیت به وجود بیاره. ولی توی سالهایی که ما تحریمیم، مشکل اقتصادی داریم و فشار اقتصادی کشورهای بیگانه بر ما خیلی زیاده، به نظر من لزومی نداره که برندهای مختلف و مصنوعات مواد غذایی که با بسته‌بندی‌های بهتر و نمی‌دونم شکیل‌تر وارد کشور می‌کنیم و پول گزافی بینیم بپردازیم. ما تو محصولات استراتژیک مشکلی نداریم. ما تو محصولاتی مثل گندم، جو، گلزار، ذرت آنچنان مشکلی نداریم. تامین نهادها، تامین ارز و نهادهای کشاورزی هست. مشکلی کشاورزان تو نقدینگی برای خرید خیلی از نهادهای کشاورزی شونه و مشکل اصلی این که تو یک بخش کشاورزی الان وجود داره اینه که بازار رقابت کشاورزی یک بازار سالم و ساری و جاری و سالمی نیست. دست‌های پشت پرده بعضی وقت‌ها کشاورز و تولید کننده رو به زمین میزنه و این چیزی که شما میفرمایین واردات، بعضی وقتای واردات به ضرر او تولیدات داخلی میشه و باعث شکست تولید کننده میشه.
من ممنونم از اینکه روی خط ارتباطیمون بودید آقای سیف‌الدینی. براتون آرزو موفقیت میکنم. ممنونم. خانم آقایان، آقای سیف‌الدینی دبیر خانه کشاورز استان کرمان روی خط ارتباطی بودن و دیدگاه شما در بحث واردات موازی با تولید داخلی بیان کردن. اما در این لحظه بریم به سراغ مجلس شورای اسلامی. آقای روح الله عباس‌پور از کمیسیون صنایع و معادن مجلس روی خط ارتباطیمون هستن. آقای مهندس عباس‌پور سلام میکنم به شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
و همینطور روزتون بخیر، لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم. ما در برنامه بحث واردات موازی رو داریم دنبال میکنیم نسبت به تولید داخل، حالا در تمام بخش‌ها، بخش صنعتی، بخش کشاورزی، صنعت کشاورزی و سایر موارد دیگری که در کشور داریم. نظر شما رو میخوام بدونیم که در بحث کمیسیون حالا صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم تشریف دارید، آیا این واردات آسیب میزنه به تولیدات داخلی یا بر اساس دیدگاه اقتصادی و همینطور علمی بعضی از کارشناسان این واردات میتونه جنبه رقابت داشته باشه و توسعه اقتصادی به وجود بیاره، توسعه فناوری به وجود بیاره؟ بفهمید دیدگاهتون رو اعلام بکنید آقای عباس‌پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونگونی که استدلال دارید، راهبرد اقتصادی کشور اقتصاد مقاومتیه. در بحث اقتصاد مقاومتی، بحث درون‌زایی و خوداتکایی با نگاه به بیرون وجود داره و در بحث همونجوری درون‌زایی و خوداتکایی که مطرح میشه، تاکید مقام معظم رهبری بحث بر حمایت از تولید و نامگذاری سالها به نام رونق تولید، جخش تولید، این بحثا میشه. واقعیتش این هستش که هر چیزی که به قاد به تولید داخل آسیب بزنه، ما در واقع